بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نگرانی از رکود اقتصادی موجب کاهش بیشتر بهای نفت و ارزش سهام شد. بر پایه یک نظرسنجی اکثر یهودیان آمریکا به باراک اوباما رأی می‌دهند. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تولید تریاک افغانستان در سال جاری 31% کاهش یافته است. چند ثانیه‌ای از بامداد اولین روز هفته در ایران را سپری کرده‌ایم و شما در این لحظه هر جا که هستید مجله نیمه شب رادیو فردا را از شهر پراگ می‌شنوید. در شبی آرام و سرد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده، یک ساعتی که در آن از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ و اجتماع خواهید شنید. پا به پای من و همکارانم در این شنبه 4 آبان ماه برابر با 25 اکتبر 2008 میلادی، هیچ چیز بهتر از آن نیست که صاحب خبر شویم با حسین قویمی.
با درود فراوان. نگرانی از رکود اقتصادی موجب کاهش بیشتر بهای نفت و ارزش سهام در بازارهای بورس جهان شد. بامداد جمعه شاخص سهام صنعتی داو جونز در بازار بورس آمریکا 330 درجه سقوط کرد. این سقوط در اواسط روز به 550 درجه رسید که موجب توقف موقت معاملات سهام در بازار بورس نیویورک شد. در همین حال با وجود اعلام کاهش صادرات اوپک، بهای هر بشکه نفت خام به 63 دلار کاهش یافت. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت توافق کردند که تولیدات خود را از ماه آینده به میزان 1.5 میلیون بشکه کاهش دهند. در خبری دیگر، بر پایه یک نظرسنجی تازه اکثر یهودیان آمریکایی به باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات رأی خواهند داد. دو نظرسنجی در میان یهودیان آمریکا که یکی از آنها را مؤسسه نظرسنجی گالوپ انجام داده است نشان می‌دهد که 74% از یهودیان به سود باراک اوباما رأی خواهند داد، در حالی که 10 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. بر پایه بسیاری از نظرسنجی‌ها، سناتور باراک اوباما همچنان از رقیب جمهوری‌خواهش سناتور جان مک‌کین پیشتر است. در خبری دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی در مبارزه با مواد مخدر روز جمعه گفت تولید تریاک افغانستان در سال جاری 31% کاهش یافته است. جان والترز، رئیس اداره سیاست ملی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، اعلام داشت کشت خشخاش در 18 استان این کشور متوقف شده است. وی این موفقیت را مرهون تلاش‌های دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی دانست. برآورد این مقام آمریکایی با گزارش سازمان ملل در این زمینه متفاوت است. 2 ماه پیش در ماه اوت سازمان ملل کاهش کشت خشخاش در افغانستان را در سال جاری 6% اعلام کرده بود. افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان به شمار می رود. در خبری دیگر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نخستین ساعات بامداد شنبه به وقت تهران پروتکل الحاقی کرواسی و آلبانی به سازمان ناتو را امضا می‌کند. یاب دهوبسکفر، دبیرکل ناتو، در جریان مراسم امضای این سند که در واشنگتن انجام می‌شود حضور خواهد داشت. 26 کشور عضو سازمان ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، باید عضویت این دو کشور متقاضی را تایید کنند. چنانچه همه این مراسم به انجام برسد، آلبانی و کرواسی چند ماه دیگر در سال 2009 به عضویت ناتو در خواهند آمد.
حسین قویمی بود. از دنیای خبرها باز می کردیم. سقوط 50% قیمت نفت و زنگ خطری که برای اعضای اوپک به صدا در آمده است. 10 روز تا انتخابات آمریکا، صحنه‌ای که ایران در آن رنگ می‌گیرد. و پاسخی برای این پرسش خواهید شنید: چه کسی بهترین رئیس جمهوری آمریکاست؟ محرمانه‌ای که لو رفت. از نامه بازرس و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره بهائیان خواهید شنید. و سرانجام به پاریس می رویم، جایی که دیروز پیکر مهرنگیز دولتشاهی اولین و تنها سفیر زن در غروبی سرد و پاییزی در این شهر آرام گرفت. در خبرها هم شنیدید، در پی سقوط بیش از 50% قیمت نفت، دیروز جمعه کشورهای صادرکننده نفت در نشستی اضطراری توافق کردند که با کاهش تولید نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم نازی عظیما.
تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد کاهش تولید نفت تا 1.5 میلیون بشکه در روز نتیجه توافقی است که اعضای سازمان اوپک در نشستی اضطراری برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت در وین به آن رسیدند. این در حالی است که بعضی از اعضای اوپک خواستار کاهش تا 2 میلیون بشکه نفت در روز بودند و عده دیگر 1 میلیون بشکه را کافی می‌دانستند. پس از پایان نشست، شکیب خلیل، رئیس سازمان اوپک که وزیر انرژی الجزایر نیز است، در کنفرانسی خبری گفت که توافق جلسه اضطراری اوپک میانگینی از پیشنهادها بوده و شیوه مصلحت اندیشانه سازمان اوپک را نشان می‌دهد. او گفت: هیچ منعی، هیچ قیمت مطلوبی وجود ندارد. همانطور که همیشه گفتم، این قیمت را بازار تعیین می‌کند. پیش از آن آقای خلیل درباره معضلی که اعضای اوپک را وادار به برگزاری نشست اضطراری کرد، چنین گفته بود:
The concern producing countries is whatever decision is made not to have an impact on increasing the pain, you know, for the consuming.
نگرانی کشورهای صادرکننده نفت آن است که نتوانند فشارهای روزافزون کشورهای مصرف کننده را التیام بخشند. با این حال او افزود که کشورهای عضو اوپک نباید برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت خود به درد سر بیفتند. او گفت:
The decision should not lead the producers country in a situation where they will be joining the group of countries that are already suffering, you know, from the
این تصمیم نباید چنان باشد که کشورهای تولید کننده خود به روز کشورهایی بیفتند که در حال حاضر به بحران مالی گرفتار شدند. اوپک امیدوار است که با کاهش تولید نفت بتواند سقوط قیمت نفت را متوقف کند. قیمت نفت در خرداد ماه گذشته به بشکه 140 دلار رسیده بود، اما در آستانه افتتاح جلسه اضطراری اوپک تا زیر بشکه 65 دلار کاهش یافت. در میان کشورهایی که در این جلسه شرکت داشتند، بر سر قیمت و تولید نفت دو جناح ایجاد شده بود. ایران و ونزوئلا که هر دو در دشمنی با آمریکا نقطه مشترک دارند، خواستار حد اکثر کاهش تولید بودند و گرایش کشورهایی چون عربستان سعودی و کویت که با آمریکا مناسبات دوستانه دارند، آن بود که قیمت نفت بالا باقی بماند، اما نه آنقدر که اقتصاد کشورهای غربی را فلج کند. در واکنش فوری به تصمیم اوپک، کاهش قیمت نفت همچنان ادامه یافت.
کاهش 50% بیش از 50% قیمت نفت و نشست اضطراری کشورهای صادرکننده نفت. گزارش همکارم بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به صحنه مبارزات انتخاباتی در آمریکا بریم. این روزها در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اگرچه آمارها از گرایش بیشتر رای دهندگان به کاندیدای حزب دموکرات حمایت می‌کنند، ولی در همان حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که نتیجه نهایی شمارش آرا ممکن است بسیار به یکدیگر نزدیک باشد. سعید جباری یک پژوهشگر ایرانی تبار مقیم کالیفرنیا است که گفتگویی داشته است با همکارم نادر صدیقی در آمریکا و میگوید که ایرانیان شهروند آمریکا نیز در مورد هر یک از دو کاندیدای ریاست جمهوری آرای مساوی دارند. بشنوید.
شهروندانی ایرانیان اصلی که در امریکا هستند، روی هم رفته مثل بقیه دیگر تبعه‌های امریکا، سر مسئله انتخابات درشون اختلاف هست. میشه گفت 50-50. به راحتی ببینید که مثلا نسبی موافق اوباما هستند، نسبی موافق مکین هستند و وقت صحبتم که میشه به تمام این مسائل اقتصادی و شخصی است که اینها دارن در امریکا، که این باز یک چیز طبیعی است. ولی وقتی که به سر مسئله ایران صحبت میشه، من هیچ فرقی بین ایرانیان خارج از مملکت و ایرانیان داخل از مملکت نمیبینم. وقتی که صحبت در این میشه که آیا راه حلی برای ایران هست یا نقش امریکا در این راه حل چه خواهد بود، پژوهش ما نشون میده که مردم داخل امریکا خیلی مشتاق به این هستند که امریکا در مورد گسترش در ایران وارد عمل جدی بشه، ولی در عین حال باور ندارن که امریکا همچین کاری رو بکنه.
آیا در ایران هم نیروهایی وجود دارند که به طور جدی خواهان عادی شدن روابط ایران و آمریکا باشند و اگر پاسخ مثبت، توان عملی و سیاسی اونها به چه میزانه؟
ببینید 30 سال از انقلاب میگذره و در این 30 سال عده زیادی که اصلا در زمان ظهور انقلاب نه سر پیاز بودن نه ته پیاز، الان مصدر کارهای جدی مملکتی هستند از لحاظ تکنوکراسی و فنسالاری. این عده در کارهای حساس مملکتی وجود دارند. این عده در نیروهای نظامی هستند، این عده در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مملکت هستند، در دانشگاه ها هستند و همه اینها با اینکه حتی خودشون رو ممکنه جزئی از جمهوری اسلامی بدونن، خودشون رو جزئی از سیاست احمدی نژادها نمیدونن. برای همین این تیپ ها وجود داره. یک مملکتی است پولدار، هنوز که هنوز چهارمین یا پنجمین صادر کننده نفت در دنیاست و بعد همین چهارمین یا پنجمین صادر کننده نفت در دنیا مجبور بین 60-70% از سوخت داخلی خودش رو از خارج بیاره. مملکتی که حتی نمیتونه خودش پالایشگاه‌های نفتی داشته باشه و 30 سال یک دونه پالایشگاه نفتی در ایران درست نشده، الان میگه که ما میخوایم انرژی اتمی درست کنیم. این برای خیلی از فنسالارهای ایران لقمه سختی است برای هضم کردن و برای همین این عده آماده این هستند که بیشتر و بیشتر ایران رو به طرف غرب و به خصوص به طرف امریکا باز بکنن.
صدای سعید جباری، یک پژوهشگر ایرانی تبار مقیم کالیفرنیا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم نادر صدیقی که از گرایش ایرانیان شهروند آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگفت. به اعتقاد آقای جباری، ایرانیان شهروند آمریکا در مورد هر یک از دو کاندیدای ریاست جمهوری آرایی متساوی دارند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
صفحات مجله نیمه شب در حالی که ساعت 13 بامداد روز شنبه است رو با گزارشی حقوق بشری ادامه میدیم. یک ایرانی مسیحی پس از گذراندن بیش از 2 ماه بازداشت با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. او با اتهام تبلیغ برای دین مسیحیت روبرو شده است. زمان دادگاه او هنوز تعیین نشده است. بشنویم بیشتر و بیشتر از رویا کریمی.
رامتین سودمند، ایرانی مسیحی که حدود 2 ماه قبل به اداره اطلاعات مشهد فراخوانده شده بود و پس از حضور در محل دستگیر شده بود، با تودیع وثیقه 20 میلیون تومانی ظهر روز چهارشنبه گذشته آزاد شد. به گفته یکی از نزدیکان رامتین سودمند، وی پس از تحمل 45 روز بازداشت انفرادی با اتهام تبلیغ دین مسیحیت روبرو شد و اکنون تا زمان برگزاری دادگاه آزاد خواهد بود. یکی از نزدیکان آقای سودمند با تاکید بر اینکه وی یک مسیحی زاده است گفت نمی‌داند چگونه ممکن است فردی مسیحی به دلیل پاسخ دادن به سوالات مذهبی به تبلیغ دین مسیحیت متهم شود. پدر رامتین سودمند، کشیش حسین سودمند، 18 سال پیش به دلیل عدم انکار ایمان مسیحی خود محکوم به ارتداد و در زندان مشهد اعدام شد. در ماه‌های گذشته فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله ایرانیانی که به دین مسیحیت گرویدند افزایش یافته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده در سال جاری اخباری از دستگیری گروه‌هایی از ایرانیانی که به مسیحیت گرویده بودند در شهرهای مشهد، تهران، کرج و شیراز منتشر شد. بیشتر دستگیر شدگان پس از چند روز بازجویی آزاد شدند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی که هفته پیش منتشر شد، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد.
رویا کریمی گزارش می‌داد، اما همچنان از اقلیت‌های مذهبی در ایران بشنوید. جامعه بین‌الملل بهائی که مقر آن در ژنو است، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شده که نام بهائیان مقیم ایران از آنچه فهرست سیاه جمهوری اسلامی خوانده شده خارج شود. در این بیانیه به نامه محرمانه‌ای درباره وضعیت سه بهایی بازداشت شده در شیراز اشاره شده که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران انتشار یافته است. نویسنده این نامه محرمانه ولی رستمی است که از او به عنوان بازرس و مشاور حقوقی دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نام برده شده است. دیان علایی نماینده جامعه بین‌الملل بهایی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم از جزئیات این نامه محرمانه گفته است. دیان علایی:
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که گروه مدافعان حقوق بشر هستن در ایران یه نامه‌ای رو گذاشتن و یه اعلامیه‌ای دادن که این یک نامه محرمانه از طریق بازرس و مشاور حقوقی رهبر که راجع به فعالیت این بهائیان در شیراز یک گزارشی نوشته و در این گزارش معلوم است که این 54 نفری که در شیراز کمک می‌کردند برای برنامه‌های اخلاقی و درسی برای نوجوانان در نقاط محروم و این چند نفری برنامه گذاشته بودند، پارسال این 54 نفر اول دستگیر شدند و بعداً 3 تا از آنها محکوم 4 سال زندان شدند که الان هم هنوز توی زندان در شیراز هستند. و این گزارش نشون میده که بهائیایی که این فعالیت رو داشتن فعالیت‌های انسان دوستانه‌ای بودن و اصلا ربطی با تبلیغ دیانت بهائی یا کارهای سیاسی اصلا نداشت.
چه چیزی صحت این نامه محرمانه منتشر شده رو که از سوی مجموعه فعالین حقوق بشر منتشر شده برای جامعه بین‌المللی بهائیان روشن‌تر می‌کنه؟
این گزارش با این نوجوانان صحبت کردن و حتی با یک آقایی که بازنشسته پلیس بوده و همه اینا فقط گفتن که
آقای جدی،
بله آقای جدی، و میگن که این نوجوانان فقط مشغول درس داشتن و مینوشتن و کارهای دیگری میکردن که براشون خوب بوده. و ما تا جایی که میدونیم این گزارش فقط تاکید میکنه حرفایی که ما میزدیم و کاملا نادرست بوده که اینها محکوم شدن و سه تا از اینها هم الان در زندان هستن.
شما در بیانیتون اشاره می‌کنین به کمپینی که جمهوری اسلامی برای وارد آوردن اتهامات به گفته این بیانیه دروغین به بهائیان راه اندازی کرده. منظورتون از این کمپین چیه؟
خب ببینید، الان چندین ماه هست که در رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت در جمهوری اسلامی کمپین واقعا خیلی شدید ضد دیانت بهائی هست و توهین‌آمیز و با دروغ‌های خیلی زیاد. و البته در ایران در عین حالی که قانون مطبوعات اجازه میده که کسی که بهش حمله میشه در مطبوعات جواب بده، ولی این امکان برای بهائی‌ها داده نمیشه. بنابراین هم کمپین توهین‌آمیز هست و هم ضمناً هم بهائی‌ها نمیتونن جواب بدن و واقعیت کارهایی که میکنن و واقعیت دیانت بهائی رو به مردم ایران بگن.
فکر میکنین انتشار این نامه محرمانه در شرایط فعلی که فشار زیادی بر روی جامعه بهائیان وجود داره نشونگر چیه و آیا میتونه نوع نگاه مقامهای دولتی رو به فعالیت‌های بهائیان ایران بهبود ببخشه؟
خب این نشون میده که در واقع کسانی هستن توی ایران که دنبال عدالت هستن. یعنی همین آقای رستمی این گزارش رو نوشته، خب در واقع رفته و سوال کرده از مردم و پاسخ درست آنها رو گرفته و گزارش درستی هم داده. بنابراین خب این نشونه خیلی مثبتی هست نسبت به وضعیتی که در ایران هست. متاسفانه مقامات بالای دولت واقعیت رو قبول کنن و ببینن که تمام کارهایی که ضد بهائی‌ها الان اتفاق میفته واقعا به خاطر و فقط به خاطر تبعیض دینی هست. و تمام بهائی در ایران که الان تو زندان هستن که امروز در حال حاضر 23 نفر هستن و تمام کسانی که تمام حقوق بشرشون ازشون گرفته، همه اینا فقط به خاطر اینه که بهائی هستن و به خاطر هیچ نوع فعالیت دیگری نیست که دولت میخوان بهانه بیارن.
دیان علایی بود که درباره انتشار نامه محرمانه بازرس و مشاور حقوقی دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره بهائیان با ما گفتگو کرده بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
در بعد از ظهر دیروز جمعه 24 اکتبر شهر پاریس شاهد مراسم تشییع جنازه مهرنگیز دولتشاهی، اولین و تنها سفیر زن ایران بود. خانم دولتشاهی به عنوان مبتکر و پیشگام قانون حمایت از خانواده که در سال 1346 خورشیدی در مجلس به تصویب رسید شناخته می شود. او که در زمان محمد رضا شاه پهلوی در راه برابری حقوق زن و مرد فعالیت‌های بسیاری کرده بود، سه‌شنبه گذشته در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت. همکار ما میرعلی حسینی در پاریس در این مراسم شرکت داشته و گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در مراسم به خاک سپاری پیکر خانم مهرنگیز دولتشاهی که در گورستان مونپارناس پاریس برگزار شد، شمار کثیری از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانی و دیگر ایرانیان مقیم این شهر شرکت داشتند. در آغاز مراسم، عبدالمجید مجیدی، وزیر کار و امور اجتماعی در حکومت شاه، پیامی را که فرح پهلوی ملکه سابق ایران به همین مناسبت فرستاده بود، قرائت کرد.
بانو دولتشاهی یکی از پیشقدمان آزادی سیاسی و اجتماعی زنان در ایران و بنیانگذار جمعیت راهنو بود که این انجمن بعدها با عضویت اتحادیه بین المللی زنان در آمد. در سالهای دوری از میهن نیز خانم دولتشاهی انجمن فرهنگ ایران را در شهر پاریس تأسیس کرد و همیشه با شور و اشتیاق فراوان فعالیت زنان ایران را دنبال میکرد. این رویداد ناگوار را به بازماندگان ایشان و همه دوستان و نزدیکانشان صمیمانه تسلیت میگویم. برای پهلوی
به هنگام به خاک سپاری پیکر مهرنگیز دولتشاهی، در حالی که سرود ای ایران خوانده میشد، حاضرین هر یک با نثار گل از برابر تابوت ایشان گذشتند و ادای احترام کردند. دکتر منوچهر رزمارا که از اقوام خانم دولتشاهی است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد او چنین گفت:
یک بزرگ زنی بود که خدمات بزرگی به جامعه زنان و به مملکت کرد. من ایشون رو به خصوص از زمانی که هممون به فرانسه آمدیم در خدمتشون بودم، از دو لحاظ، به خاطر اینکه رابط نزدیکی با ایشون دارم، سببی چون شادروان انورالملوک رزمارا هدایت دختر اعتزاد الموت هدایت خاله ایشون بود و ایشون خواهرزاده روانشاد صادق هدایت بودند و در یک مدت زمانی هم تا قبل از اینکه وضعشون به این ترتیب آخر برسه و در منزل سالمندان بستری بشن، به عنوان پزشکشون هم در خدمتشون می‌رفتن.
در مورد بیماری ایشون باید گفت در اثر کهولت سن بود.
البته یه مقدار اساسیش از کهولت سن بود، ولی خب ایشون گرفتاری قلبی و عروقی داشتن و فشارهای زندگی و روحی که بهشون وارد شده بود پس از فوت تنها فرزندشون که شادروان فرامرز مسعود انصاری بود خیلی بهشون گران اومد.
یکی دیگر از شخصیت‌های حاضر در این مراسم خانم ویدا بهنام، پژوهشگر، در مورد مهرنگیز دولتشاهی به رادیو فردا گفت:
خانم دولتشاهی اولا یک زنی است که از گذشته خیلی دور برای مسئله زنان در ایران فعالیت کرده و من همیشه احترام داشتم به خاطر همین موضوع. از اینکه بگذریم، به خصوص فعالیت زیادی که به خانم دولتشاهی داشتیم سر انجمن فرهنگ ایران بود که انجمن فرهنگ ایران ایشون به فکرشون رسید شروع کنن و ما رو دونه دونه انتخاب کردن، 15 نفر شدیم و انجمن فرهنگ ایران رو بنیان گذاشتیم.
کریستین پاریس، بازیگر تئاتر و دوبلور فرانسوی، یکی از شخصیت‌های غیر ایرانی حاضر در این مراسم بود که دوستیش با مهرنگیز دولتشاهی در اثر همسایگی با او آغاز شد. کریستین پاریس در گفتگویی با رادیو فردا درباره اینکه چه جنبه‌ای از شخصیت خانم دولتشاهی او را تحت تأثیر قرار داده بود گفت:
ce qui m'a le plus profondément touché chez elle c'est son grand courage et une noblesse intérieure très grande.
آنچه که بیش از هر چیز در او مرا تحت تأثیر قرار داد دلیری بزرگ او و نجابت درونیش بود. این سجایا در همراهی با ملاطفت و گاهی شوخ طبعی او فوق‌العاده بود و چنین آمیزه‌ای از محاسن بود که از او شخصیتی کمیاب می‌ساخت. کریستین پاریس در برابر این پرسش که چه انگیزه‌ای سبب شده در مراسم به خاک سپاری وی شرکت کند، با چشمانی پر از اشک گفت: خانم دولتشاهی را بسیار دوست داشتم.
J'aimais beaucoup madame Dolatchahi beaucoup. Oui, oui, oui.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید، اما در اینجا آخرین گزارش این بخش رو میشنوید که ربطی هم داره شاید به داستان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بهترین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. 4 نوامبر آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می شود، اما بهترین رئیس جمهور آمریکا از همکنون انتخاب که از همکنون انتخاب شده کیست؟ من هم نمیدونم، اما بذارید از جان خاکزاد بشنویم.
بهترین رئیس جمهوری آمریکا کیست؟ البته بهترین رئیس جمهوری مجازی آمریکا، رئیس جمهوری که در پرده جادو یا سینما نقش یک رئیس جمهوری را ایفا کرده باشد. در نظرسنجی که سایت مووی فان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا انجام داده، بیش از 1,000,000 کاربر سایت از میان 16 بازیگر آمریکایی که تاکنون نقش رئیس جمهوری آمریکا را در سینما ایفا کرده‌اند، هریسون فورد را به عنوان بهترین رئیس جمهوری برگزیدند. البته در سینما. در این نظرسنجی هریسون فورد، بازیگر مشهور سینمای آمریکا، با کسب بیش از 24% آرا عنوان بهترین رئیس جمهوری سینمای ایالات متحده را به دست آورد. مورگان فریمن، هنرپیش سیاه پوست سینمای آمریکا، به خاطر بازی در نقش رئیس جمهوری در فیلم تأثیر عمیق دیپ امپکت، با کسب 16% آرا مقام دوم بهترین رئیس جمهوری آمریکا البته در سینما را کسب کرده است.
Hello America. It is my unhappy duty to report to you that the Messiah has...
کمربندها را ببندید تا با ایر فورس وان، هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا، همراه با هریسون فورد پرواز کنیم. ایر فورس وان هدف حمله تروریست ها قرار گرفته که قصد دارن جیمز مارشال رئیس جمهوری آمریکا در این فیلم را به گروگان بگیرند. هریسون فورد که در نقش جیمز مارشال ظاهر شده در این فیلم پر هیجان، در مقابل تروریست ها تسلیم نمی شود و به مقابله با آنها می پردازد. رئیس جمهوری تسلیم ناپذیر. اسکات رافسون، سردبیر سایت مووی فان، عقیده دارد انتخاب هریسون فورد به عنوان بهترین رئیس جمهوری آمریکا، البته باز فراموش نکنید در سینما، نشان از آن دارد که آمریکاییان بدشان نمی آید. فرماندهی پرقدرت زمام امور کشورشان را در دست گیرد. اسکات رافسون میگوید کاربران سایت زمانی که بحران اقتصادی جهان را فرا گرفته با احساسشان رأی دادند، اما در یک جهان ایدئال هم بدشان نمی آید کسی رئیس جمهوری شود که اگر لازم شد قدرت آن را داشته باشد تا برخی از افراد را با تیپا کنار بگذارد. سردبیر سایت مووی فان درباره بازیگر دوم مورگان فریمن، هنرپیشه سیاه پوست، میگوید انتخاب فریمن از معدود بازیگران سیاه پوست آمریکا که در نقش رئیس جمهوری در سینما ظاهر شده، نشان از آن دارد انتخاب یک رئیس جمهوری سیاه پوست در آمریکا امروز برای اکثریت مردم این کشور امری طبیعی است و شگفت آور نیست.
به پایان این بخش یعنی نیمه اول مجله نیمه شب نزدیک میشیم. تا لحظات دیگر شنونده بخش دوم یا نیمه دوم مجله نیمه شب خواهید بود. با ما بمونید.
این رادیو فرداست.
همکنون 30 دقیقه از بامداد روز شنبه رو سپری کردیم. پیش از هر چیز باز هم از حسین قویمی سراغی میگیریم که تازه ترین خبرها رو در دست داره.
با گزیده ای از خبرها و درودی دیگر بار، نگرانی از رکود اقتصادی موجب کاهش بیشتر بهای نفت و ارزش سهام در بازارهای بورس جهان شد. بامداد جمعه شاخص سهام صنعتی داو جونز در بازار بورس آمریکا 330 درجه سقوط کرد. این سقوط در اواسط روز به 550 درجه رسید که موجب توقف موقت معاملات سهام در بازار بورس نیویورک شد. در خبر دیگر، بر پایه یک نظرسنجی تازه، اکثر یهودیان آمریکا به باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات رأی خواهند داد. در نظرسنجی دو سازمان نظرسنجی در میان یهودیان آمریکا که یکی از آنها را مؤسسه نظرسنجی گالاپ انجام داده است، نشان می‌دهد که 74 درصد از یهودیان به سود باراک اوباما رأی خواهند داد. و در خبر دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی در مبارزه با مواد مخدر روز جمعه گفت تولید تریاک افغانستان در سال جاری 31 درصد کاهش یافته است. در خبری دیگر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نخستین ساعات بامداد به وقت شنبه پروتکل الحاق در واقع کرواسی و آلبانی به سازمان ناتو را امضا می‌کند. یابدهو بسکفر دبیرکل ناتو در جریان مراسم امضای این سند در واشنگتن حضور خواهد داشت.
حسین قویمی بود. خیلی ممنون آقای قویمی. ممنون که شما صاحب خبر بودید. ما رو هم در تصاحب خبر شریک کردین. اما بد نیست که با خبر بشیم از جهان ورزش با فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از برپایی اردوی آمادگی این تیم در کشور اسپانیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در توضیح بیشتری در این مورد گفت برای برپایی یک اردوی آماده سازی در اوایل سال جدید میلادی راهی ایالت باسک اسپانیا می شویم و در آنجا دو دیدار تدارکاتی برگزار خواهیم کرد. سرمربی تیم فوتبال ایران همچنین تاکید کرد به درخواست فدراسیون فوتبال عمان برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه بین المللی طی روزهای 27 و 29 آذر به این کشور سفر خواهیم کرد. علی دایی برگزاری دو دیدار تدارکاتی رفت و برگشت با تیم ملی فوتبال چین را نیز تایید کرد. تیم فوتبال ایران در راه دیدارهای انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی است و در حال حاضر با کسب 4 امتیاز از 2 بازی در مکان دوم جدول رده‌بندی گروه دوم قرار دارد. در این جدول تیم‌های کره جنوبی، ایران، عربستان و کره شمالی همگی با 4 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول تا 4 ایستاده‌اند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در 3 دیدار خود روز 29 آبان ماه در دبی به مصاف تیم فوتبال امارات می روند. تیم والیبال نوجوانان ایران پس از کسب قهرمانی در مسابقات آسیایی در سریلانکا روز جمعه در میان استقبال پرشور اهالی والیبال به تهران بازگشت. در 7 دوره رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا که به مدت 2 هفته در کلمبو پایتخت سریلانکا انجام شد، نوجوانان والیبالیست ایرانی با کسب 8 پیروزی پی در پی مقتدرانه در سکوی اول ایستادند. این تیم در این بازی‌ها با پیروزی بر تیم‌های قزاقستان، تایلند، کویت، سریلانکا، هند 2 بار و ژاپن هم 2 بار بدون باخت به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم نوجوانان والیبال ایران با کسب عنوان قهرمانی در آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی این رده سنی که سال آینده در ایتالیا برگزار می‌شود را به دست آورد. و مسعود مرادی، داور بین‌المللی فوتبال ایران که در لیست نامزدهای قضاوت در مسابقات جام جهانی سال 2010 بود، از راهیابی به این بازی‌ها باز ماند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، طبق اعلام فیفا از کنفدراسیون فوتبال آسیا، 5 داور از ژاپن، استرالیا، عربستان، ازبکستان و مالزی در لیست داوران نامزد قضاوت در جام جهانی سال 2010 باقی ماندند و نام مسعود مرادی حذف شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در این نیمه شب که 34 دقیقه از بامداد روز شنبه سپری شده، اگر شب زنده دارین، اگر خواب توی چشماتون لونه نکرده، بهترین زمانه که سخن اهل دل رو بشنوید. به سراغ مهرداد سپهری میریم و تکرار برنامش جنگ فرهنگی رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در یک روز پاییزی از شما دعوت می‌کنم با 25مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بشید تا سری بزنیم به دنیای هنر و فرهنگ، اگرچه بسیار کوتاه و فشرده. در این برنامه مروری خواهم داشت بر چند خبر، بعد با دو نفر از اهالی هنرهای تجسمی ایران درباره مسائلی که این روزها در فضای هنرهای تجسمی ایران مطرحه گفتگوهایی خواهم کرد، و سرانجام با فرج سرکویی همراه میشیم و درباره کتاب و نویسنده‌ای صحبت میکنیم که در 30 سال گذشته تا همین هفته پیش آثارش ممنوع چاپ بوده، نویسنده شلوارهای وصله‌دار رسول پرویزی. و اما خبرها. نهمین جشن خانه موسیقی که هفته پیش با اجرای کنسرت گروه کامکارها شروع شده بود، با اجرای استاد شجریان با گروه شهناز به پایان رسید. جشنواره‌ای که با وجود تلاش زیاد داریوش پیرنیاکان دبیر جشن و استاد شجریان، اما با انتقادهای بسیاری در نحوه برگزاریش روبرو شد که عمدتاً هم به دلیل حذف بخش مسابقه بود که قرار بود بهترین اثر موسیقایی ایران و کلاسیک غربی رو انتخاب و معرفی بکنه. داریوش پیرنیاکان علت رو یکی کم شمار بودن آثار این بخش و دیگری احتمال دلخوری اساتید از انتخاب جوانترها به عنوان اثر برتر اعلام کرد، که البته همین هم انتقادها رو دامن زد. اما خود آقای پیرنیاکان هم در مراسم پایانی از آقای صفار هرندی وزیر ارشاد که در این مراسم شرکت نکرده بود انتقاد کرد و گفت در فضایی که تمام بزرگان موسیقی حاضرن، این کم احترامی به هنر موسیقی به منزله کم احترامی به هنرمندان این بخش محسوب میشه. و اما در سینما، دیدار تعدادی از سینماگران با محمود احمدی نژاد از پرحاشیه ترین مباحث سینما در هفته گذشته بود. در این جلسه که هیچ یک از سینمایران سرشناس و تراز اول سینمای ایران شرکت نداشتند، بخش مهمی از گفتگوها به انتقادهای تند سینماگران وابسته به هیئت اسلامی هنرمندان از معاونت سینمایی گذشت. اگرچه تلاش شده بود که محتویات این جلسه رسانه‌ای نشه، اما اونچه که جسته و گریخته گفته شده خبر از حملات شدید این دسته از سینماگران ارزشی، از فقدان سختگیری‌های شدیدتر از سوی معاونت سینمایی نسبت به سینمای ایران از یک طرف، و عدم تخصیص منابع مالی بیشتر به آنچه که این سینماگران ارزشی میگن حکایت داشت. راستی چقدر علاقه من دید که صدای نویسندگان محبوبی که در قید حیات نیستن رو بشنوید. نویسندگانی که قرن 20 رو به نام خودشون نشاندار کردن. اخیراً بی بی سی ورد در گزارشی خبر داد که صداهای نایاب تعدادی از این نویسندگان برای اولین بار در دنیا منتشر میشه. کسانی چون جان شتاینبک، آرتور کانان دویل، آرتور میلر و ولادیمیر ناباکوف تعدادی از اونایی هستند که صداشون از طرف کتابخانه بریتانیا منتشر خواهد شد. این مجموعه همچنین تنها صداهای باقی مونده از ویرجینیا وولف رو برای اولین بار در بر خواهد داشت. لحظاتی از صدای ویرجینیا وولف، نویسنده بزرگ قرن بیستم رو با هم میشنویم.
Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan? Well, where are we to lay the blame? Not on our professors. Unlectured, uncriticized, untaught. Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan?
بالاخره یکی از مهمترین حراج آثار هنری برای ایرانیان از سوی بنگاه هنری کریستی این بار نه در دبی بلکه در لندن برگزار شد. این حراج آثار که عصر پنج شنبه در این شهر بارانی برگزار شد، ده ها اثر از هنرمندان ایران و کشورهای عربی رو به خریداران عرضه کرد. روزنامه معتبر وال استریت جورنال هم چند شماره پیش با چاپ اثری از صادق تیرافکن با عنوان هویت گم شده ما درباره این حراج مقاله‌ای چاپ کرد و به استقبال این حراج رفت. بر اساس این مقاله، حراجی دیگه‌ای هم یک ماه دیگه از سوی بنگاه بونام در دبی در راهه که اون هم آثار معاصر ایرانیان و اعراب رو ارائه خواهد کرد. اما از پرویز تناولی، گرانترین هنرمند ایران در بازارهای دنیا، چهارشنبه شب گذشته در لندن نمایشی برگزار شد که نه مجسمه ها و آثار حجمی پرویز تناولی بلکه جواهرات طراحی شده او بر دست و گردن مدل هایی به نمایش در اومد. استاد تناولی در گفتگوی با رادیو فردا در این باره این طور گفت:
دیشب افتتاحیه نمایشگاه جواهرات من بود که اونها رو برای اولین بار در لندن به نمایش گذاشتیم. این جواهرات رو یه 30 سال گذشته من طراحی و ساختم و البته به مناسبت چاپ کتابی هم بود که اخیراً چاپ شده به نام جواهرات پرویز تناولی و به دو زبان فارسی و انگلیسی. این هم در حقیقت مجسمه‌های کوچکی هستند که من ساختم، یعنی مجسمه‌های بسیار ریزی که منتها خب اینا جنبه‌های مصرفی هم دارن، میشه اینها رو به دست کرد، به گردن آویخ، ولی همون مضامین مجسمه های من هستن. اینم دلایلش برای این است که جواهرسازی در کشور ما یه خود محجور باقی مونده، به خصوص جواهرسازی معاصر. ما تا زمان قاجاری مثلا میبینیم چقدر جواهرسازی ما درخشان، ولی در 40-50 سال اخیر هیچ هنرمند معاصری دست به این کار نزده. خب من خوشحالم که یه قدمی برداشته شده و امیدوارم هنرمندهای دیگه هم به این مسئله توجه بکنن.
اما گفتگوی این شماره، وقتی که موزه هنرهای معاصر تهران در سال 1356 خورشیدی به همت و ابتکار فرح پهلوی در ضلع غربی پارک لاله و در زمینی به مساحت 2000 متر مربع و با معماری شگفت‌انگیز معمار برجسته ایران کامران دیبا طراحی و ساخته شد، هدفش تبدیل شدن به کانون حمایت و نگهداری از ایده‌های نو و مدرن ایران معاصر و مکانی برای نگهداری از کلکسیونی بود که یکی از بی‌نظیرترین آثار هنرمندان جهان رو در خودش گرد آورده و در گنجینه این موزه حفظ میشه. این موزه در سالهای بعد از انقلاب داستان عجیبی داشته. از سالهای خاک خوردن و سکوت و بی‌اعتنایی تا دوره‌ای پرشور و پرتحرک و حتی یافتن آوازه‌ای در مجامع هنری دنیا که البته 6-7 سالی بیشتر به طول نینجامید. این روزها اما موزه هنرهای معاصر تهران آنگونه که اهل هنر میگن حال و روز چندان خوشی نداره، تا حدی که نه تنها هیچ دعوتی از آثار هنرمندان به روز دنیا در کار نیست، بلکه به جای ارائه آثار معاصر ایران هم در حال برگزاری نمایشگاه‌های آثار خوشنویسی و نگارگری و سرانجام فرش و گلیمه که همین باعث برانگیختن انتقادهایی در میان اهل هنر در تهران شده. خب در این باره از محمد ابراهیم جعفری، هنرمند و نقاش و استاد دانشگاه خواستم که تعریف خودش رو از وظیفه یک موزه هنرهای معاصر ایران ارائه بده.
وظیفه موزه معاصر مدرن اینه که کشف گوهر خلاقیت، دو شناسوندن این گوهر به مردم همزمان ایران و جهان و نگهداری این گوهر با بهترین شرایط برای آیندگان. ولی اون چیزی که الان برای تهران و برای ایران ما مهمه که اول بگیم موزه گالری نیست. موزه با گالری فرق داره. گالری ما به طور مناسبتی چیزایی توش میچینیم و بعدا ورش میداریم و با هدفهای موقت یا با هدفهای جز هدفهای که مسئله خلاقیت. خب موزه فرزنش فکر نکنه آبستر خارجیه. وقتی که میگن اکسپرسیونیست یعنی خارجیه. اگر موزه این کار را نکنه که کارهایی رو از خود ماها که در یه جا انجام شده بگه این کارا در این زمان انجام شده و تمام کارهایی که 20 سال بعد انجام شده تکرار اینا، اگه این کارا بکنه ما نمایشگاهی خواهیم داشت زیبا و همه بریم میبینیم. ولی این کار هم جرأت میخواد و هم توانایی. توانایی در تشخیص و جرأت در این که من جرأت کنم بگم آقا این کاری که الان میکنید کپی 20 سال پیش. این دوتا توی رون به اشکال برخورده.
اما در ادامه با دکتر جهانگیر کازرونی، مجموعه دار، گالری دار و کارشناس هنر در تهران گفتگو خواهم کرد. در این گفتگو چند موضوع مطرح امروز هنرهای تجسمی رو در میون گذاشتم که از تأثیر راهیابی آثار هنرمندان معاصر ایران به بازارهای دنیا بر فضای هنرهای تجسمی تا بحث تعیین قیمت پایه که از سوی رئیس انجمن نقاشان مطرح شده و بالاخره مروری بر وضعیت فعلی موزه هنرهای معاصر تهران و نمایشگاهی که میگذاره رو در بر خواهد گرفت. خب آقای دکتر کازرونی، تقریبا یک سال و نیم میگذره از اولین باری که این شوک وارد شد و این آثار ایرانی مرتوجه حراجی‌های دنیا قرار گرفت و نشریات دنیا هم در مورد این حراجی نوشتن. الان شما اگه بخواید یه ارزیابی بکنید تاثیر این قضیه رو الان چطور میبینید روی علایق، فضا، گرایش‌ها و مسائلی از این قبیل؟
در ایران به شدت علاقه‌مند زیادتر شد. یعنی تصور این رو ما به کرات می‌کردیم که اگر قرار بود شرایط مثلا چند سال پیش، دو سال پیش بود، واقعا آیا گالری ها میتونستن ادامه بدن با توجه به همین بالا رفتن قیمت نمیدونم کرایه و ملک و این قضایا؟ خیلی بعید بود. ولی همین الان با بالا رفتن قیمت ها که طبیعتا اول در همین حراج ها اتفاق افتاد، گالری ها همین الان کم و بیش موفق هستند. و نکته جالب حالا این نیست که در خارج از کشور علاقمند شدن به کارهای ایرانی، بلکه در داخل ایران هم گروه زیادی هستند. این بورژوازی معاصر، بورژوازی به اصطلاح تازه‌ای که بعد از انقلاب به وجود اومد، که تا به حال خب دنبال ماشین و سایر چیزها بودن، ولی حالا دارن یواش یواش میپردازن به فرهنگ. از این نظر به نظرم خیلی خوب بوده و تعداد زیادی هم از بچهای جوان هستن که شروع کردن به کار کردن و تعداد زیادی هم تو اینها واقعا چهره‌های فوق‌العاده خوبی هستن. به طوری که همین الان یه نمایشگاه قراره که به زودی در لندن برگزار بشه. دو تا نمایشگاه البته هست، یکی نمایشگاه جوان هست، یکم نمایشگاه سه نسل زنهای نقاش ایران.
آیه کازرونی، بعد از اینکه آثار هنرمندای ایرانی در بازارهای هنری خارجی با قیمتهای بالایی فروش رفتن، عده‌ای ابراز نگرانی کردن که شاید این باعث رشد بیدلیل قیمتها هم توی بازار داخلی بشه. اخیرا هم رئیس انجمن نقاشای کشور گفته که قرار هیئتی کارشناس ناسی شک بدن تا قیمت پایه برای آثار هنرمندا تعیین بکنه. با توجه به اینکه در تمام دنیا قیمت یه اثر هنری رو فاکتورهایی مثل قدمت اثر، اعتبار و نام هنرمند و میزان تقاضا در بازار برای اون اثر تعیین میکنه، فکر میکنید چون این اقدامی موفق میشه؟
نه خیر، مطلقا این کار به هیچ ترتیب با بخشنامه و اداره و نمیدونم این چیزها امکان پذیر نیست. خود مردم هستن و ارتباطشون با هنرمند. سوال این که اینا یه گروهی رو انتخاب بکنن و بخواین که بیان مثلا یه ماشی رو بیشتر مطرح بکنن. اون حادثه‌ای که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، خب گروهی در نقاشی ایران بودن که تقریبا همه جا نمایشگاه داشتن، بیشتر آثارشون توسط موزه‌ها خریداری می‌شد. ولی خب عملاً کجا رفتن؟ میدونید غیر از یه چند تاییشون که هنوز هم موفقن به دلیل خلاقیت خاص خودشون، مثلا آقای مثلا خسروجر که اونم عوض کردن، اصلا ذهنیتشون کاملا عوض شد، بقیه دیگه اگر این استعدادی داشتن اون استعداده بود که به دادشون بدن رسید. بنابراین اون کار اجرا نمیشه.
یک نکته که این روزها در بخشی از فضای هنرهای تجسمی مطرح است، بحث استفاده از موزه هنرهای معاصر هست. موزه هنرهای معاصر در میانه دهه 70 تا میانه دهه 80 هدفایی رو که براش تأسیس شده رو مد نظر قرار داد. نمایشگاهی از آثار مدرن، کانسپچوال آرت، ویدیو آرت، مجسمه، عکاسی و غیره رو که جزو آثار خیلی مدرن و به روز دنیا هست رو اونجا برگزار کردن، چه داخلی چه از خارج دعوت کردن. در دوره اخیر دیده میشه که کارهایی مثل نگارگری ایران مثلا اونجا نمایش داده میشه، یا پیشکسوتان خوشنویسی رو میذارن اونجا، یا اینکه در 20 قراره که 25 همین ماهی که الان درش هستیم یک نمایشگاه یک ماهه از فرش و گلیم در اونجا برگزار بشه. آیا این با توجه به تعریفی که برای یک موزه هنرهای مدرن در دنیا هست، این کار چقدر با هدفهای یک موزه هنرهای مدرن میتونه اساساً همگن باشه؟
ولی من تصور خود من این هست که این کار کاملاً اشتباهه. این رو من موقعی که نمایشگاه خط بود با برویم مطرح کردیم. واقعاً نمایشگاه خط به عنوان یه هنر کاملاً سنتی و یه هنری که خب پنها هنر تجسمی بخوایم بگیم که مورد توجه دولت هست، این رو توی موزه هنرهای معاصر گذاشتن، یک چنین نمایشگاهی، این کار موزه اصلا نیست، برای اینکه جاهای دیگه هستن که چنین کاری رو انجام میدن.
اساسا این موزه هنرهای مدرن در ایران با چه هدف مشخصی این پایه‌گذاری شده بود؟
والا هدفش کاملا از اسمش مشخص، موزه هنرهای معاصر ایران بود و همون موقع هم به دلیل مجموعه بود که از هنر معاصر دنیا خریداری شده بود، به طوری که یکی از بزرگترین مجموعه های هنرهای امریکا و اروپا است که واقعا در یک جای دیگه جمع شده که اینها به نمایش گذاشته بشه و یه مقدار اقداماتی در مورد هنرهای معاصر ایران انجام بشه و اونها به نمایش گذاشته بشه. ولی فعلا به نظر من میاد که معتقد هستن که اگه بخوان مثلا یه نمایش از خارج بیارن یا کارهای از این نوع خرج زیادی خواهد داشت، در حالی که ما میتونیم اینجا نمایشگاهی برگزار بکنیم که این نمایشگاه هیچ خرجی نداره.
موزه هنرهای معاصر بعد از دوره‌ای که در دوران آقای سمی آذر گذروند، یکی از اتفاقاتی که افتادی بود که خیلی مرتوجه نشریات هنری دنیا هم بود و هر از گاهی مقالاتی در مورد این موزه و حتی ابراز شگفتی در مورد کار این موزه و گنجینش اینور اونور چاپ شد در دنیا. آیا این تغییراتی که در سیاست‌های موزه اتفاق افتاده باعث مخدوش شدن اعتبارش میشه به نظر شما؟
کاملا همینطوره. ما امیدوار هستیم که واقعا این مسیر رو اصلاح بکنن. منتها اگر این مسیر اصلاح نشه طبیعتاً ضربه به موزه هنرهای معاصر خواهد خورد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما ضمن تشکر و سپاس از دوستایی که تماس گرفتن و ایمیل این برنامه رو خواستن، از جمله آقای حمید پرنیان، خواهش میکنم به این آدرس ایمیل بزنن farhang@radiofarda.com یا به این شماره اسمس بزنن 2420-603-8741-50. ضمناً از شنوندهی که با نام نون آسمانی هم ایمیل زدن و به من و برنامه خودشون اظهار محبت کردن هم سپاسگزارم. ایشون ضمناً گفتن چرا برای این برنامه آگهی در طول هفته نمیگذاریم؟ باید بگم از هفته قبل این کار رو هم شروع کردیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و اما میرسیم به صفحه بررسی کتاب و گفتگوی من با آقای فرج سرکوهی. این هفته قراره با هم درباره کتاب نویسنده‌ای صحبت بکنیم که بعد از 30 سال مجموعه آثارش اجازه تجدید چاپ پیدا کرده. رسول پرویزی.
من سلام میکنم به شما، همچنین به شنوندگان. نخست اینکه به هر حال مایه خوشحالی است که بعد از 30 سال که چاپ آثار رسول پرویزی ممنوع بود و اجازه نمیدادن، الان مجموعه داستان‌های رسول پرویزی چاپ شده تحت عنوان قصه های رسول. شاید نام بسیار خوبی نباشه برای این مجموعه، اما به هر حال باید قدردانی کرد از ناشری که چنین همتی کرده. رسول پرویزی از زمان حیاتش دو تا مجموعه داستان کوتاه چاپ کرد، شلوارهای وصله دار و لولی سرمست. این مجموعه داستان‌های اون دو مجموعه رو در بر داره، به اضافه اینکه گفته شده که 3 تا داستان چاپ نشده رسول پرویزی هم در این مجموعه هست. رسول پرویزی خب میدونیم در واقع از چهره های برجسته نسل دوم داستان نویسی ایران، یعنی نسل بعد از صادق هدایت هست، یعنی که هم نسل صادق چوبک و کسانی چون او که در سال 1398 در بوشهر متولد شد، در سال 1356 هم درگذشت. رسول پرویزی از سیاسی در دهه 30 گرایش داشت به حزب توده و چپ، اما بعداً از این گرایش جدا شد و سناتور و نماینده مجلس شد. نخستین داستان رسول پرویزی در سال 1331 در مجله سخن که مدیرش دکتر پرویز ناتل‌خانداری بود چاپ شد و به سرعت رسول پرویزی شهرت به دست آورد. مجموعه شلوارهای بسته‌دار در زمان خودش، یعنی در سال 1336 که چاپ شد، این مجموعه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. یک دهه بعد اون مجموعه لولی سرمست رو منتشر کرد.
نکته‌ای که در مورد رسول پرویزی هست این است که علارغم این که همونجور که شما به درستی گفتید متعلق به نسلی بعد از هدایت هست، ولی به لحاظ لحن و شیوه روایی به نوعی پیرو جمالزاده هست که پیش از هدایت در عرصه داستان نویسی ایران شروع به نوشتن کرده.
رسول پرویزی این روال رو میگیره و بعد با مشخصات خودش، یعنی طنزش و همچنین تصویرسازی بسیار قدرتمندش، این روال رو ارتقا میده. این روال، این روالی که ما بهش میگیم که روال تداوم سنت به اصطلاح نقالی در داستان نویسی معاصر، میدونیم که راوی آدم اصلی است، بعد راوی بسیار پرگو هست، حاشیه میره مرتب، بافت داستان سست در مقایسه با داستان نویسی مدرن، در مقایسه با کار هدایت دیگران ساختار انسجام نداره و ریتم کنده و زبان اصولا زبان کهنه است. اما رسول پرویزی گرچه که برخی از این مشخصات رو که به هر حال داره با خودش، یعنی در داستانهاش هست، البته کمتر در مجموعه شلوارهای وسته‌دار، بیشتر در لولی سرمست، رسول پرویزی در کنار این تونست این نهره رو بر بکشه. رسول پرویزی طنز بسیار زیبایی داره که در داستانهاش به ویژه در مجموعه اول شلوارهای وسته‌دار هست، لحظاتی رو شکار میکنه که لحظات بسیار داستانی هستن، مثلا همین داستان معروف قصه عینک که در کتاب‌های پیش دانشگاهی ادبیات فارسی هم بود، که مثلا ما می‌بینیم چگونه یک پسر بچه کشف میکنه عینک رو، یک پسر بچه که به عینک نیاز داره اما نمیشناسه این پدیده رو، و بعد میبینیم که رسول پرویزی به دلیل گرایش‌های سیاسی که داشت، گرایش‌های سیاسی به چپ، رسول پرویزی رئالیسم رو به اصطلاح، یعنی زندگی مردم رو وارد داستان میکنه.
آیا دلیل این که بعد از 50 سال شاید بیشتر که از چاپ کتاب اولش شلوارهای وصله‌دار میگذره، ولی هنوز خواننده وقتی که این کتاب رو به دست میگیره به سختی میتونه کتاب رو بگذاره زمین تا تموم بکنه، علت این جذابیت فکر میکنید چه هست؟ رنگ بودن عنصر نوستالژی در این کارها، طنز ظریفی که پرویزی بهش میپردازه، یا قلم گرمی که در نقل و روایت داستان داره؟
ببینید همه اینها هست، در واقع میشه گفت رسول پرویزی قلمش گرمه، طنز بسیار زیبایی داره، زبان راحت و آسانی داره که به سرعت با مخاطب رابطه برقرار میکنه و مسائل واقعی مردم رو تو داستانهاش به خوبی جذب میکنه. درست که حاشیه میره و راوی گاهی ذهنش پراکنده میشه اینا، اما حتی در همین لحظات هم زوایایی رو شکار میکنه که ما هر روز باشون مواجهیم.
رسول پرویزی حتی پیش از انقلاب هم نویسنده‌ای نبود که در کانون توجه باشه، علارغم این که هرگاه نامش آمده از او به نیکی یاد شده. علت این تناقض چی هست در برخورد و مواجهه جامعه ادبی ما، قلمی ما، با رسول پرویزی؟
ببینین جامعه ادبی ما در دهه‌های 40 و 50 از سنت نقالی کنده شد و با هدایت اصولا و بعد به خصوص بعد در دهه 40 و 50 داستان نویسی ایران روال دیگری پیدا کرد، یعنی داستان از قصه جدا شد. خب رسول پرویزی همچنان قصه نویسه، اگر ما بخوایم قصه رو به این مفهوم بگیریم، قصه یعنی ما قبل داستان مدرن، ما قبل مثلا داستان‌های کوتاه هدایت، جامعه‌ای که دیگه مثلا توش داستان‌های کوتاه صادق هدایت رو داشت، انتریکلوزیاش مرد چوبک رو داشت، داستان‌های کوتاه گلستان رو داشت، نمیتونست برابری به همسنگی بکنه. دوم این که خب رسول پرویزی رفته بود و به دربار پیوسته بود، بنابراین رسول پرویزی چندان به این جامعه راه نداشت به علت موضع‌گیری سیاسیش، اما برای خواننده عام رسول پرویزی همیشه مطرح بود، به دلیل اینکه شما به تیراژ کتاباش نگاه کنین یا به چاپ‌های متعددی که خود رسول پرویزی از بیشتر نویسندگان خوب ما، از گلشیری و غیره و غیره، خیلی بیشتر برای جامعه عام مطرح بود.
فرهنگی رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ما هم کم کم نیمه شب رو به پایان میرسونیم. نزدیک میشیم به ساعت 1 بامداد به وقت ایران. در تهران هوا 19 درجه سانتیگراد. امیدوارم که اونطوری که گزارش های هواشناسی نشون میده آسمانی صاف داشته باشید، طلوع خورشیدی خوب در انتظارتون باشه و اگر شب زنده دارید و هنوز بیدار که با ما بمونید، چون حسین قویمی اینجاست میخواد براتون باز هم از دنیای خبرها بگه. اما من باید شما رو ترک کنم، براتون شب آروم یا روز خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که فردای بهتری هم داشته باشید. محمد زرقامی، رادیو فردا.